عزتی ندیدم.
بله، عزت معنوی، عزت واقعی. ان العزت لله و رسوله و للمؤمنین. مؤمنین هم اگر چنانچه اون راه را برن عزت دارن.
سر سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حضور رئیس جمهور در جمع تشکل‌های اقتصادی استان خراسان رضوی. آقای پزشکیان: رفع موانع و مشکلات فعالان صنعت و تجارت از اولویت‌های دولت 14. حدود 75,000 زائر پیاده امام 8 علیه السلام در راه حرم امام رئوف.
خشم سکیونیستو از سخنان نتانیاهو در به شکست کشاندن توافق مبادله اسرا. هواپیماهای جنگی رژیم سکیونیستی با هدف قرار دادن صف توزیع نان در جبالیا دست کم 8 فلسطینی را به شهادت رساندند.
تظاهرات گسترده مردم ترکیه در اعتراض به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و پهلو گرفتن ناو آمریکایی محافظ صهیونیست‌ها در بندر ازمیر. در نیویورک حامیان فلسطین جنایات صهیونیست‌ها و حمایت‌های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
و در پیک نیمروزی از لزوم نوسازی ماشین‌آلات صنعتی در برنامه هفتم می‌شنوید. نوسازی واحدهای کوچک صنعتی از ابتدای سال آغاز شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در نخستین سفر استانی خود و در آستانه شهادت حضرت امام رضا علیه السلام صبح امروز وارد مشهد مقدس شد. آقای پزشکیان بلافاصله با حضور در مسیر پیاده روی زائران حرم مطهر رضوی با مردم حاضر در مسیر و خادمان مواکب گفتگو کرد و در ادامه به دیدار فعالان اقتصادی استان رفت. دیدار با فعالان سیاسی و زیارت حرم مطهر رضوی هم از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر یک روزه خواهد بود.
مشهد رضا، مقصد نخستین سفر رئیس جمهور.
اومدیم خدمت امام رضا، پیمان ببندیم که اون راه رو گم نخواهیم کرد، اون راه رو خواهیم رفت انشالله به امید خدا، و تلاش خواهیم کرد اون باورها و اعتقاد رو در جامعه تا جایی که از دست ما بر بیاد عملی کنیم.
آقای دکتر،
دکتر، خوش آمدی.
سلامت.
رئیس جمهور در نخستین برنامه‌اش در مشهد در مسیر راهپیمایی به سمت حرم امام رضا در جمع مردم حاضر شد. بعد دیدار با فعالان با تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی، دیگر برنامه پیش از ظهر رئیس جمهور در مشهد مقدس بود. در این نشست پس از استاندار خراسان رضوی، تعدادی از فعالان اقتصادی بخش‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌هایشان را از دولت مطرح کردند.
تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند،
عدم حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش خصوصی یکی از موضوعات بسیار مهم استان ما هستش،
تعمیم چتر مالیاتی برای تمام فعالان اقتصادی کشور انتظار و تقاضای ما از حضرت عالی و دولته.
رئیس جمهور هم در پایان این جلسه به فعالان اقتصادی گفت همه باید با دید مشترک و چشم‌انداز مشخص در اقتصاد و تجارت و صنعت با همدلی راه را طی کنیم.
مشکلاتی که گفتید خدا وکیلی ما بی تقصیریم. چگونه باید حل کرد؟ بحثی است که نهایتاً با کمک شما و مشارکت مردم پیش خواهیم برد.
رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی تأکید کرد قدم اول و وظیفه ما جلب رضایت مردم است و هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم باید اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شوند که دوچار بحران نشوند.
هر مداخله ما بخواهیم بکنیم حتما باید اقشار آسیب پذیر رو ببینیم و اجازه ندیم زیر دست و پا و یا اون چرخهای توسعه ما له بشن.
آقای پزشکیان گفت سیاسی کاری نکنیم و با کمک مردم و فعالان اقتصادی وضعیت اقتصادی موجود را اصلاح کنیم و روند را بر اساس عدالت، انصاف و حق تصحیح کنیم.
به علم، به کارشناسی، به نخبگان، به تولید کنندگان، به سرمایه‌داران معتقدیم و معتقدیم اینا هستن که اگر بیان تو صحنه میتونن مشکلات رو حل کنن.
رئیس جمهور گفت باید به نخبگان و صنعتگران احترام بگذاریم و موانع را از پیش روی آنها برداریم.
ما وظیفمون اینه بستر رو، دولت‌ها وظیفه‌شون این بوده بستر رو آماده کنن که اونایی که تجارت میکنن، اونایی که تولید میکنن، اونایی که صنعتگران بتونن در امنیت کارشون رو انجام بدن. بعد مالیات بدن، مالیاتو میدن که ما امنیت برای شما ایجاد کنیم.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت در سفرهای خارجی که بنده به عنوان نماینده کشور خواهم رفت، باید مطالبات و توقعات مشخص باشد تا نتیجه سفر مثبت شود. و رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در محل استانداری خراسان رضوی با جمعی از فعالان سیاسی این استان دیدار و گفتگو خواهد کرد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
جاده های منتهی به مشهد مقدس هر لحظه پرترددتر می شود. 1250 موکب مردمی در حال خدمت رسانی به زائرانند. تا صبح امروز حدود 75,000 زائر پیاده امام هشتم علیه السلام هنوز در راه حرمند. ایستگاه های خدمت رسانی در مسیرهای منتهی به مشهد مستقر شدند و خدمات رفاهی و اسکان را به زائران ارائه می دهند. مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم اعلام کرد 68 دستگاه ناوگان اورژانس از سراسر کشور برای همکاری با اورژانس این دانشگاه و برای ارائه خدمات به زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر در مشهد مستقر شدند. پیش بینی شده تا پایان ماه صفر 500,000 زائر به مشهد مقدس برسند. همچنین پیش بینی می شود امسال و در روزهای پایانی ماه صفر شمار زائران امام رضا علیه السلام به حدود 8 میلیون زائر برسد.
اولین بار است که در این مسیر قدم می گذارد.
دلتنگی به حرم امام رضا.
مسیری که همسفرانش سالهاست آن را طی می کند.
امام رضا خیلی دوست دارم، حسامو نمی تونم.
از دختر زائر اولی با مادری هم قدم می شوم که 20 سال است به نیابت از پسر شهیدش با پای پیاده راهی مشهد رضا می شود.
آمدیم دانت کرده بودیم. امام رضا خیلی دوست دارم، هر چی خواستم به من دادم.
عاشقان این مسیر سختی راه نمی شناسند.
سختم باشه که من میایم در عشق امام رضا.
علاقه شان را نمی توان در کلمه وصف و نه در قاب دوربینی ثبت کرد.
امام رضا اینقدر تو دل آدم عشق میندازه که دوست نداری بمونی تو خونه، دوست داری هر جور شده بیای.
به عشقی که به امام رضا دارم اصلا راه سخت نبود.
انگار چیزی فراتر از علاقه آنها را با پای دل به سوی بارگاه شمس و شموس می کشاند.
سختش که سخت بود، اما وقتی به زری می رسی خیلی سختی تر میاد.
خیلی حالمون خوبه و خیلی خوشحالیم که داریم میریم.
و این یه جور عشق دیگه و اصلا خسته نمیشیم.
در این راه فرقی نمی کند چند ساله باشی، خدمت به زائران آقا را افتخار می دانی.
آنچه که هست همش خوبیه دیگه، هرچی می بینیم خوبیه،
واقعا خیلی حس عشق.
حالا کم کم زائران پس از راهی طولانی در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام پناه می گیرند، آرزویی که سالها انتظارش را می کشیدند. فاطمه بکزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس احزاب مخالف کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات نخست وزیر این رژیم و اصرار او بر ماندن در محور صلاح الدین یا فیلادلفیا گفت هر آنچه نتانیاهو گفت دروغ پردازی و با هدف ماندن در قدرت است. یائیر لاپید با بیان اینکه نتانیاهو به نحوی سخنرانی کرد که گویی هیچ هفته اکتبری رخ نداده افزود او حافظ امنیت نیست، بلکه مسئول بدترین فاجعه و شکست در تاریخ اسرائیل است. اظهارات دوشنبه شب نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تلاش برای فرار از پذیرش مسئولیت شکست مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسیران خشم و اعتراض گسترده صهیونیست‌ها را به همراه داشت. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند صدها هزار شهرک نشین صهیونیست دیشب در شهرهای تل‌آویو، قدس، حیفا و دیگر مناطق اشغالی تظاهرات کرده و امضای فوری توافق مبادله اسیران را با مقاومت در غزه خواستار شدند. بر اساس این گزارش پلیس 84 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه نتانیاهو را در تلاوی و قدس اشغالی بازداشت کرد.
با گسترش اعتراض‌ها در سرزمین‌های اشغالی به ناتوانی مقام‌های رژیم صهیونیستی در آزادی اسیران صهیونیست، یک عضو کنست این رژیم کابینه کنونی اسرائیل را کابینه دیوانه خواند و گفت باید نابود شود. اوفر کاسیف در گفتگو با تلویزیون راشا تودی روسیه افسود نخست وزیر اسرائیل مقصر اصلی کشته شدن 6 اسیر است چون او توافق نمی‌خواهد. کارشناسان اعتراض‌ها در سرزمین‌های اشغالی را از نظر شمار تظاهرکنندگان بی سابقه می‌دانند و می‌گویند صهیونیست‌ها به مدیریت جنگ در نوار غزه که هیچ دستاوردی برای این رژیم ندارد معترضند. آقای سهیل کثیری نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، هم در گفتگو با رسانه ملی از بی‌نتیجه بودن جنگ غزه می‌گویند.
تو اصلاحات غذایی که تقریبا یک سال طول کشیده بود و به تدریج این اعتراضات شدت پیدا میکرد، در اون هفته های آخر ما تقریبا قلوش 300 هزار نفر معترضین رو در سراسر سرزمین های اشغالی میبینیم که به خیابونا میومدن. اما اینجا در اولین روز این اعتراضات بعد از این پیدا شدن این 6 اسیری که کشته شده بودن، ما جمعیت رو بالاتر از اینها میبینیم. یعنی شروع این اعتراضات از پایان اعتراضات اصلاحات غذایی به مناطق پرشورتر بود. این یک نکته. نکته بعدی یعنی که بسیار هم خشونت نسبت به اون اعتراضات بالاتر بود، یعنی هم خشونتی که از سمت نیروهای پلیس اعمال میشد بر تظاهر کنندگان و همین که اون شور و هیجانی که تظاهر کننده ها داشتن. این به نظرم یک دلیل بیشتر نداره و اون این که جامعه صهیونیستی متوجه شده که مدیریت جنگ از سوی نتانیاهو چجوری داره انجام میشه، یعنی آیا برای حفظ منافع ملیه یا اینکه خودش رو بتونه در عرصه سیاست اسرائیل زنده نگه داره. این باعث شد که مردم ملتهب بشن که عملیات نظامی مدت هاست که حداقل 2 ماهی کش دستاوری تو غزه نداشته، یعنی کاملا از نظر میدانی جبهه راکت شده، فقط حالا بمباران های هوایی انجام میشه و اتفاق خاصی هم توش نمیفته.
سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد پافشاری نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر آزادی اسیران این رژیم از راه فشار نظامی در غزه به معنای بازگرداندن آنها با تابوت است. ابو عبیده با بیان اینکه نتانیاهو و ارتش رژیم اشغالگر مسئول کامل کشته شدن اسیران صهیونیست به علت به شکست کشاندن عمدی توافق مبادله اسیران هستند گفت ده‌ها اسیر بر اثر حملات هوایی اشغالگران در نوار غزه کشته شدند. ابوعبیده با اشاره به جنایت چند ماه قبل ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه نصیرات که با به شهادت رساندن بیش از 200 فلسطینی 4 اسیر خود را آزاد کرد گفت پس از حادثه نصیرات دستورهای جدیدی برای رزمندگان مسئول نگهبانی از اسیران درباره شیوه تعامل با آنها در صورت نزدیک شدن نظامیان صهیونیست به محل نگهداریشان صادر شده است.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن صف توزیع نان در جبالیا دست کم 8 فلسطینی را به شهادت رساندند و چندین نفر دیگر را هم زخمی کردند. در خان یونس هم چادرهای آوارگان فلسطینی هدف حملات پهپادی قرار گرفت که به شهادت 2 فلسطینی از جمله یک دختر بچه منجر شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به صبح امروز نصیرات، جبالیا، رفح، شهر غزه و محور صلاح الدین هدف شدیدترین حملات صهیونیست ها قرار گرفت و دست کم 48 نفر در این حملات به شهادت رسیدند.
یک نظامی صهیونیست در عملیات کمین گردانهای شهدای الاقصی و حماس در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری به هلاکت رسید. در این عملیات که در محور القانم در اردوگاه طولکرم انجام شده، شماری از نظامیان صهیونیست نیز زخمی شدند. صهیونیست‌ها صبح امروز در ادامه عملی حملات خود به کرانه باختری به اردوگاه طولکرم یورش بردند و شماری را بازداشت کردند. یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله تکتیراندازان صهیونیست به شهادت رسید. نظامیان صهیونیست همچنین زیرساخت‌ها در اردوگاه بلاته در شرق شهر نابلس در کرانه باختری را تخریب کردند. همزمان بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار افزایش تعداد ایستهای بازرسی در کرانه باختری شد. در پی عملیات‌های اخیر فلسطینی‌ها در الخلیل این منطقه هم همچنان تحت محاصره است. خبرها همچنین از انتقال نیروها و تجهیزات بیشتر صهیونیست‌ها به جنین در کرانه باختری حکایت دارد. روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم هم گزارش داده نظامیان این رژیم احتمالاً عملیات خود را به سراسر کرانه باختری گسترش دهند.
خیابان‌های منطقه منهتن نیویورک بار دیگر صحنه تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین شد. رسانه‌های آمریکا از شرکت چند هزار نفر در تظاهرات نیویورک گزارش دادند.
تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی مردم آمریکا در منطقه منهتن نیویورک و اهتزاز پرچم‌های جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی برای اولین بار در قلب این شهر بزرگ آمریکا. شمار زیادی از مردم آمریکا که رسانه‌های این کشور تعداد آنان را بیشتر از 5000 نفر تخمین زدند در حالی که پرچم‌های فلسطین و دست نوشته‌هایی را در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و کرانه باختری و همینطور ابراز انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی در دست داشتند، توقف نسل‌کشی و جنایات‌های رژیم صهیونیستی و نیز توقف حمایت‌های دولت آمریکا از این رژیم را فریاد زدند. صحبت‌های شماری از مردم آمریکا را می‌شنوید.
ما امروز برای حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین اینجا در نیویورک دور هم جمع شدیم تا به اونها بگیم که ما با شما هستیم و بیشتر مردم آمریکا از جنایت‌های اسرائیل و حمایت سیاستمداران کشورشون از اسرائیل متنفرن. پول سرمایه‌داران دنیا نمیتونه جلوی قدرت مردم بایسته. باید نسل‌کشی در فلسطین فوراً متوقف بشه.
به عنوان یک فلسطینی مهاجر و ساکن آمریکا اینجا هستم تا به جنایت‌ها و نسل‌کشی اسرائیل اعتراض کنم. خیلی از اعضای خانواده من به دست اسرائیل کشته، زخمی یا زندانی شدند.
در این تظاهرات گسترده در منطقه منهتن نیویورک که نزدیک به 5 ساعت طول کشید، شماری از خاخام‌های یهودی ضد صهیونیسم هم حضور داشتند. مصاحبه با یک خاخام یهودی ضد صهیونیسم در این تظاهرات گسترده.
ما از ابتدا با جریان صهیونیسم مخالف بوده ایم. اصرار صهیونیسم برای ساختن یک سرزمین مستقل یهودی در تضاد با مبانی دین یهود است. ما اینجا در نیویورک در جمع حامیان فلسطین حضور یافته ایم که توده های مردم آمریکا را بیدار کنیم تا بفهمند جنایت های اسرائیل که به نام دین یهود انجام می شود مایه شرمساری ماست.
تظاهر کنندگان آمریکایی گرداگرد یک پرچم بزرگ فلسطین شعار آزادی فلسطین سر دادند و فریاد زدند که رژیم صهیونیستی بزرگترین تروریست است و اشغالگری فلسطین باید پایان یابد. مصاحبه با شماری از مردم آمریکا.
من خودم فلسطینی ام و از دیدن صحنه های جنایت های اسرائیل در فلسطین واقعا عصبانی ام.
جنایت هایی که الان در غزه و کرانه باختری در حال رخ دادن است باید متوقف شود. من متاسفانه نمی توانم در کنار آنها برای دفاع از فلسطین حضور داشته باشم، اما می توانم از همین جا و با حضور در این تظاهرات به مردم فلسطین کمک کنم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شهرهای مختلف ترکیه از جمله ازمیر و استانبول عرصه تظاهرات گسترده علیه آمریکا بود. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و پهلو گرفتن ناو آمریکایی در بندر ازمیر اعتراض کردند. به گفته رسانه‌های ترکیه این کشتی آمریکایی پس از رزمایش مشترک با ترکیه برای محافظت از رژیم صهیونیستی وارد بندر ازمیر ترکیه شده است. مردم ترکیه همچنین با تجمع مقابل کنسولگری آمریکا در استانبول به ورود ناو جنگی آمریکا به بندر ازمیر اعتراض کردند. شماری از جوانان ترکیه هم با حمله به دو سرباز نیروی دریایی آمریکا در شهر ازمیر علیه آمریکا شعار دادند. معترضان از دولت ترکیه خواستند نظامیان آمریکایی از این کشور اخراج و پایگاه‌های نظامی آمریکا را در ترکیه تعطیل کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین هشدار داد نسل کشی در غزه ممکن است به کرانه باختری هم گسترش یابد. فرانچسکا آلبانز گفت رفتار آپارتاید اشغالگران به صورت همزمان غزه و کرانه باختری را هدف گرفته و این کار در چارچوب فرایند جامع حذف، جایگزینی و توسعه سرزمین‌های اشغالی انجام می‌شود. آلبانز با بیان اینکه مسئولیتی که به اسرائیل داده شده به این رژیم اجازه می‌دهد سرزمین‌های اشغالی را از وجود فلسطینی‌ها پاکسازی کند، از جامعه بین‌المللی خواست هر چه در توان دارد برای پایان دادن به نسل‌کشی علیه ملت فلسطین و توقف شهرک‌سازی رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی انجام دهد.
آیین تکریم و معارفه وزیر ورزش و جوانان با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای عارف در این مراسم تکیه بر توان مردم و سازمان‌های مردم نهاد را موجب موفقیت در حوزه ورزش دانست و راهبرد دولت در این عرصه را استفاده از همه امکانات کشور اعلام کرد. آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان هم توجه به بخش جوانان در این وزارتخانه را همگام با توسعه ورزش همگانی و قهرمانی از اولویت‌های کاری خود برشمرد.
مهمترین بحث اینه که ما اون بخش جوانان رو در واقع باید برجسته بکنیم و بحث جوانان توصیه‌های مقام معظم رهبری اسناد بالادستی برای ما خیلی مهم هست. این که در حوزه ورزش موضوع ورزش همگانی، ورزش دانش آموزی و همچنین ورزش قهرمانی برای ما بسیار حائز اهمیت هست.
شیوه های خرید خدمت سلامت از مراکز بیمارستانی به روز رسانی می شود. معاون بیمه سازمان بیمه سلامت می گوید تعرفه 500 خدمت درمانی شایع اصلاح قیمت گذاری می شود. به گفته آقای رضایی در حال حاضر 90 خدمت درمانی فراگیر اصلاح شده است.
این کام بسیار خوبیه به اعتقاد ما. در برنامه هفتم اومده که نظام پرداخت رو در واقع تغییر میده، از در واقع 500 خدمت رو ملزم کردن که بره به سمت نظام پرداخت از در واقع فی فور سرویس به سمت نظام پرداخت گلوبال. انشالله امیدوار هستیم که در شورای عالی بیمه این مهم هرچه زودتر اجرایی بشه.
انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 از فردا آغاز می شود. بنابر اعلام سازمان ملی سنجش، داوطلبان می توانند تا یکشنبه 18 شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org برای انتخاب رشته اقدام کنند. داوطلبان می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب کنند.
کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودروی تراوت نوین صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه با بیان این خبر گفت 27,000 نفر به علت پیشفروش غیرقانونی خودرو از این شرکت شکایت کردند. آقای جهانگیر افسود شاکیان این پرونده مبلغی بیش از 8,000 میلیارد تومان در اختیار شرکت مزبور قرار داده بودند، اما مبالغ اصلی توافق شده در قرارداد بیش از 42,000 میلیارد تومان است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده که 28 متهم دارد، کیفرخواست ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی صادر و برای این شرکت درخواست انحلال نیز صادر شده است. آقای جهانگیر گفت برای شرکت شیرین نوش سباتاک نیز کیفرخواست و تقاضای انحلال صادر شده است.
اوکراین در بزرگترین حمله پهپادی خود نقاط مختلفی را در خاک روسیه هدف قرار داد. ارتش روسیه اعلام کرده دست کم 158 پهپاد اوکراین را در 15 منطقه از جمله پایتخت رهگیری کرده است.
آژیر خطر در شهر بلگرود به صدا درآمده. شهری در 40 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین، جدیدترین جبهه در نبرد میان دو کشور. کیلومترها آن طرفتر، شعله‌های آتش در نتیجه حمله پهپادی به نیروگاه کناکوف نزدیک مسکو به آسمان زبانه می‌کشد. آن سوی میدان هم روس‌ها بیکار ننشستند. ظرف یک روز، دست کم با 35 موشک و 23 پهپاد، نقاط مختلفی را در خاک اوکراین از جمله پایتخت هدف قرار دادند. بزرگترین جنگ در خاک اروپا ظرف 8 دهه گذشته حالا با ورود به 921مین روز خود پیچیده تر می شود. اوکراینی ها که امیدوارند ورود غیرمنتظرشان به خاک روسیه ورق را به نفعشان برگرداند، حالا به دنبال گسترش دامنه حملات هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین:
متحدان غربی باید اجازه دهند با استفاده از سلاحهایی که در اختیار ما قرار دادند اهدافی را در عمق روسیه هدف قرار دهیم. باید سلاح‌های بیشتری در اختیار ما قرار دهند.
قمار اوکراینی‌ها اما نتوانسته مانع از پیشروی روس‌ها در سرزمینشان شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
می‌خواستند با این کار عملیات ما را در نقاط کلیدی در دونباس متوقف کنند. نتیجه مشخص است. نتوانستند مانع پیشروی ما شوند.
وزیر خارجه روسیه هم پیشتر آب پاکی را روی دست اوکراینی‌ها ریخته بود و گفته بود مسکو حاضر نیست به حربه خاک در برابر خاک در مذاکرات تن دهد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ونزوئلا اقدام دولت آمریکا به توقیف هواپیمای رئیس جمهور این کشور را اقدامی مجرمانه و راهزنی توصیف کرد. وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای تاکید کرد این اقدام آمریکا بخشی از تشدید تنش‌ها ضد کاراکاس است و ونزوئلا حق خود را برای هر گونه اقدام قانونی برای جبران این خسارت به مردم ونزوئلا محفوظ می‌دارد. دولت آمریکا روز گذشته این هواپیما را به بهانه نقض تحریم‌های آمریکا در دومینیکن توقیف کردند.
تلفات بارش باران شدید و جاری شدن سیل در 3 ایالت هند به بیش از 60 کشته رسید. به گفته مقامات هند، سیلاب‌های اخیر در ایالت گوجرات در غرب و ایالت‌های آندراپرادش و تلانگانا در جنوب این کشور تاکنون موجب مرگ 64 نفر در این 3 ایالت شده است. ارتش هند به علت وسعت ویرانی سیل در ایالت گوجرات در این منطقه مستقر شده و در حال عملیات امداد و نجات است. هزاران نفر از ساکنان ایالت‌های آندراپرادش و تلانگانا هم به اقامتگاه‌های موقت منتقل شده‌اند.
پیکر استاد محمد علی بهمنی شاعر غزل‌سرای کشورمان در بندرعباس تشییع و به خاک سپرده شد. در این مراسم اقشار مختلف مردم، شماری از شاعران برجسته کشور و اصحاب فرهنگ و هنر استان هرمزگان حضور داشتند. پیکر استاد بهمنی در ضلع جنوبی تالار شهید آوینی در ساحل خلیج فارس آرام گرفت. محمد علی بهمنی نهم شهریور بر اثر بیماری در 82 سالگی چشم از دنیا فرو بست. از مرحوم بهمنی 14 مجموعه شعر به یادگار مانده است.
با اعلام سازمان هواشناسی، دمای هوا در پایان هفته برای بخش‌های شمالی کشور روند کاهشی دارد. در روزهای آینده در جنوب شرق و ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. ایزدی، کارشناس هواشناسی:
از فردا تا 4 روز آینده انتظار داریم که در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان ارتفاعات البرز مرکزی پوشش‌های از ابر را شاهد باشیم که بارش‌های به شکل رگبار پراکنده در این مناطق اتفاق می‌افته. در سایر نقاط کشور جو پایدار، آسمان صاف و آفتابی است. طی این مدت در بخش‌های شرق نواحی مرکزی و همچنین بخش‌های جنوب غرب نواحی شمال غربی کشور در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. در این مناطق وزش بادهای شدید سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه. طی این مدت به سبب وزش باد دریای خزر هم مواجه. به لحاظ دمای انتظار داریم که روزهای پنجشنبه و جمعه در بخش‌های نوار شمالی کشور روند کاهش نسبی دما اتفاق بیفته.
به گفته مجری طرح